لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والنزف قر للدابه وهي الفرس والحمار والبقره وزاد في كتبه الثلاثه البقر روایتی در تهذیب بعدش فرموده و منصوص منها و منصوص رو آدرسش رو یادداشت کنید. روایتی در تهذیب جلد 1 صفحه 235 باب 11 حدیث 10 تهذیب جلد 1 صفحه 235 باب 11 حدیث 10 روایتی است که هم از نظر سند مشکل داره، مشتمل بر ضعافه، هم دلالتش مخصوصه، بقل یعنی قاطر و حمار مخصوص این دوتاست. اگر قاطر یا حمار در چاه آب افتاد و مرد یا مردش رو انداختن اونجا، در این مورد اون روایت فرموده به قدر یک کر آب کشیده بشه، به قدر یک کر، که مرحوم شیخ طوسی تو نهایه صفحه 6 فرموده این نزخ و کرن مال جاییست که آب اون چاه به قدر کر یا بیشتر از کر باشه، اگه کمتر از کره نیم کره اونجا میشه نزخ الجمیل دیگه، اونچه که هست بکش دیگه، اگر دوباره جوشید اونا رو ضرورتی نداره، اونجا میشه نزخ الجمیل، نزخ و کرن جایی که به قدر کر باشه، اگه به قدر کر نبود همون نیم کری که هست اونو کشیدی، اینجور نیست باز واجب باشه صبر کنی از اون آبی بعدن میجوشه از اونم بکشی، او که اصلا ملاقات نکرده، آب بعد اصلا ملاقات نکرده. حالا دقت کنید، پس این یک نکته، نزخ و کرن به تصریح شیخ طوسی در نهایه صفحه 6 فرمود این مال جاییست که به قدر کر بیشتر از کر باشه، یک کر بکشه، جهتش هم روشنه، این فرمایش شیخ طوسی رو نمیخواد، نمیگیم چون شیخ طوسی اینجور گفته میگیم، اگه آب موجود کمتر از کره اون نیم کر رو هم شما کشیدید، آب بعدی دیگه لازم نیست کشیده بشه که یک کر بشه، چون او اصلا ملاقات نداشته. علی حال اونی که در ادله هست کشیدن آب، کشیدن آب که تحقق یافت بیش از این دلیلی بر نجاست نداریم. اگه قرار بود دیواره ها نجس بشه که باید میگفت دیواره ها رو میکارش بکنیم، اونا لااقل باید بگیم به تبعیت پاک میشه، یکی از متحرات تبعیت، لااقل اینو بگیم که اگر نگیم مثلا پاک نجس نمیشه، آب چاه، آب چاه فرض اینه که ادامه داره تا کمه دیگه، متصلا باید بیاد والا چاه سد کنه میکنه، نابع من الارض و جزء مفهومش بود. یک مطلب، مطلب دیگه عرض کردیم، روایت مخصوص حمار و بقله، بقل قاطر، این که ایشون فرموده نزخ و کرن لدابه والحمار والبقره، بقره گاو ماده، ثور رو قبلا گفته بود، نزف الجمیل در بقره نزف کر. قهرن برای فرس، برای بقره دیگه نسی نداریم. بقره و فرس رو باید جزء مالان سفیه معرفی کنیم. مالان سفیه بعدا میاد، قبلا هم گفتیم در سه قوله، 30 دل یا 40 دل یا نزح جمعی، بحثش میاد بعدا. الحاق فرس و بقره به حمار و بقل، شهید ثانی فرموده بی وجهه، دلیلی برای اینو نداره که در این هم یک بار قیاسه. اون روایت هم که آدرش عرض کردیم متضمن حمار و بقله، خاطر اونم مشکل سندی داره. منطور فرموده مشکل سندش رو به عمل مشهور جبران میکنه، که اینم خودش یک بحث مفصلیه. اگر روایتی ضعف سند داشت، ضعف سند نه دلالت، اما مشهور به این روایت، مشهور قدما عمل کرده بودند، عده‌ای معتقدند ضعف سند به عمل اصحاب جبران میشه. البته گفتیم برای آقایون که بودن تو بحث‌های دیگه در این مبحث که عمل مشهور آیا جابر ضعف سندی یا نه، سه قوله. عده قبول دارند موجبه کلیه، عده قبول ندارند سالبه کلیه قائلن، عده تفصیل میدن، میگن باید ببینیم ضعف سند از چه ناحیه است. اگر ضعف سند از ناحیه اینه که بعضی از روات مجهول الحالند، اینجا فقط عمل المشهور جبران ضعف سند میکنه، عمل مشهور میشه توثیق عملی اون مجهول، اون فرد مجهول، توثیق عملی جبران میشه. اما اگر ضعف سند از ناحیه اینه که بعضی از روات در رجال جرح دارن نه که مجهول باشن، در رجال جرح دارند، اینجا عمل مشهور جبران نمی کنه، نهایت معارضه می کنه با اون جرح رجالیین. فرض کنید در رجال کشی این فرد تضعیف شده، خب قول کشی با عمل مشهور میشه معارض، جبرانی نیست. یا فرض کنید ضعف سند از ناحیه ارسال روایت مرسله باشه، یعنی بعض از رجال سند حذف شده باشه، افتاده باشه، خب عمل مشهور توثیق حساب میشه، توثیق کی؟ معلوم نیست اون افتاده کیه. عمل مشهور فقط در اون حیطه که عمل مشهور شهرت عملی بهش میگن، در اون حیطه که توثیق عملی حساب میشه جابر ضعف سند. حالا شهید هم خودش از عبارات بعد معلوم میشه اصلا این مسئله رو قبول نداره که عمل مشهور جابر ضعف سند باشه، میگه علل مبنا، بنابر مبنایی که عمل مشهور و جابر ضعف سند میدونن میشه به روایت تهذیب استناد کرد، اما در خصوص بقل و حمار، اما فرس بقره اینا دیگه رو چه حساب. اونا جزء مولانا صفیه. عبارت ببینید، و نزخ و کرن لد دابه، دابه معنی لغویش یعنی هر جنبنده ای، از دب یا دب مشتقه، یعنی حرکه یو حرکو. جنبنده. اما فرمودن وضع ثانوی پیدا کرده برای خصوص اسب، معنی لغویش مقصود نیست، وضع ثانوی یافته در اسب و هی الفرس. شک هم بکنیم آیا شامل سایر جنبنده ها هست یا نه، خب باید متیقنش رو گرفت که فرس. نزخ و کرن لدابه و هی الفرس و الحمار و البقره، گاو ماده. ثور رو قبلا گفته بود نزخ الجمیعه. و زاد فی کتب الثلاثه بیان و دروس و ذکران، زاد در اون سه کتب، سه کتاب، بقل را قاطر. چهار حیوان. ایشون میگه روایت در خصوص حمار و بقل متعرض بقیه نیست، تازه در همین دو هم ضعف سند داره. والمراد، این والمراد رو قبلا هم توضیح دادیم در قبلی ها، اگر این حیوانات بیفتن تو چاه بمیرن یا مردشون رو کسی بندازه تو چاه آب، اونجا محل بحثه. نجاست مستنده به موت اینها میته حساب میشه. اگر نجاست دیگر خونی هم احیانا بوده، اون دیگه حساب خود شو داره.
میخواست میگه آبر نباید قلیل باشه.
بله؟
منحصر
به قلیل نیست. ببینید گفتیم بحث در صورت عدم تغییره، سواء کان قلیلا هم کثیرا. نجاست بعضی قائلا به ملاقات حاصل میشه، همین دیگه. اینا خودش از شواهدی است که اگر مراجعه کنید به اون کتابایی گفتیم جلسات قبل، اینا خودش از شواهدی است که اصلا آب چاه نجس نمیشه. آب کر، میگه یک کر بکشی معلوم میشه آب چاه بیشتر از کره، با ملاقات نجاست نجس میشه. نظام مشهور معتقدن از علامه به این طرف، از قدمان گفته بودیم شیخ طوسی، به عدم تنجس چه قلیل باشه چه کثیر باشه، کر بیشتر از کر نجس نمیشه. منتها حالا این منزوحات واجب یا مستحب، اونش هم اختلافی بود. علی حال باید دلیل داشته باشیم، چه واجب بدانیم چه مستحب، که از این دوتا خارج نیست. منزوحات یا واجب یا مستحب، منتها نجاست رو قائل نیست. چه استحباب قائل باشیم چه وجوب قائل باشیم، باید دلیل ارائه بشه، دلیلی که صلاحیت استناد داشته باشه.
میزان دلو چقدره؟
بعد میگه معیار در دلو هم دلو متناسب با اون چاه به حسب روز. دلو معتاد معمول برای اون چاه به حسب روز. اشاره میکنه والمراد من نجاست هل مستنده الى موتها، مراد از نزح و کرن لدابه یعنی لنجاست حاصلت من ملاقات الماء الى میتت هذه الحیوانات المستنده الى موت این مذکورات. حالا نجاست، اگر نجاست قائل باشیم، اگر نجاست قائل نباشیم ملاقات. والمراد اگر نجاست قائل نباشیم، نجاست مستند به موت اینها آب که نجس نمیشون، بالاخره ملاقات حاصله با این میته آب ولو نجس نشه. هذا هو المشهور، میگه تو متون فقهی مراجعه کنید همین رقمی گفتن، نزح و کرن لدابت والحمار والبغره، بعضی هم بغل رو اضافه کردن، که بغل رو باید اضافه کرد چون مورد روایت. این مشهور است، این شهرت دقت بکنید نسبت به بقل و حمار میشه شهرت عملی، نسبت به بقره و فرس میشه شهرت فتوایی. چون اون دوتا تو نفس نیست میشه شهرت فتوایی. اگر شد شهرت فتوایی دیگه دائمه دار بحث حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی. خب مشهور حجیت نمیدونن، پس اصلا باید اینا رو ذکر نکنیم مگر جزء مالان السفی، چون مراد از نص حجت هست، نص مراد روایت نیست، مراد از نص حجت هست. اگه کسی شهرت فتوایی رو حجت بدونه همین دوتا هم میشن مما فیه نص. شهرت فتوایی خودش حجته اگر قائل باشیم به این، اینا جزء مالان السفیه نمیشه. اما نسبت به حمار و بقر شهرت عملیه. شهرت عملی دیگه بحث حجیت مطرح نبود، بحث جبران ضعف سند مطرح بود. اگر سند ضعیف باشه اون روایت معمول بها عند المشهور سندش ضعفش جبران شه. بل منسوس و منها، منسوس از این حیوانات که آدرسشو گفتیم، ما از ضعف طریقهی الحمار و البغل، این دویان قاطر و قایته ان یجبر ضعفه به عمل اصحاب. نهایت امر، قایته قایت الامر اینه که ضعف سند یا قایت النص، نهایت وضعیت روایت اینه که ضعفش به عمل اصحاب جبران شود. شهرت عملی گفتیم هاذا هو المشهور، شهرت عملی جبران ضعف سند بکنه که گفتیم سه قوله. ایشون که اصلا قبول نداره، حالا میگه علی المبنا. فیبقا الحاق الدابت و البقره به مالان السفی یبقا اولا، بهتره که اونا رو ملحق به مالان السفی کنیم. خب این عبارت نشون میده که ایشون شهرت فتوایی رو هم حجت نمیدونه، چون نسبت به اون دو شهرت فتواییه. اگه شهرت فتوایی رو حجت میدونست خود این دو هم میشد مما فیه نص و موجود، چون مراد از نص روایت که نیست، مراد حجته. لذا میگه اونها رو ملحق کنه به مالان السفی. این راجع به نزح و کرن. اولا اولای تعیینیه نه اولویت افعال تفضیل. با این بیان که گفتیم اولویت چه تعیینی، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، و اولویت اولویت تعیینیه مقدمه. این اولاست، این طبق قاعده است. اگر کسی شهرت فتوایی حجت بدونه البته او هم همین مسیر رو طی میکنه، میگه برای حمار و برای دابه و بقره هم نص داریم، خود شهرت فتوایی. و نزح و سبعین دلون معتاده علا تلکل بئر. این معتاده علا تلکل بئر این مطلب رو مطلب حالا دلوی که میگید معیار چه دلویه؟ در روایات بیان نشده چه رقم دلوی. قهرن موکول میشه به نظر عرف، برای یک همچی چاهی با این مقدار قطر مثلا اون دائره حلقه چاه چه رقم سطلی به کار میره؟ همون وقتی بیان نشده موکول میشه به عرف. نزخ و سبعین دلون، موارد رو که 70 دلو باید کشیده بشه که قهرن دیگه از کور میگذره. حرف میکنیم اینا خودشو باید مقفول نمونه، اینا خود اینا قرینه است، برای اینکه اصلا مسئله نجاست رو نباید مطرح کرد. نهایت اینه که این منزوه هاست واجب باشه، نهایت هم نه برای تطهیر بلکه برای رفع مانع. بحث خیلی مفصلیه بحث منزوه ها که بیر رو اگر کسی بخواد حقش رو ادا کنه از نظر قواعد خوش کتاب میشه. اگر ارزشی از نظر عملی نداشته باشه ارزش علمی داره، قواعد فراوانی در این بحث تطبیق میشن. مواردی 70 دل کشیده بشود شمارش کردیم، باز کجاها نص داریم کجاها نداریم متعرض میشه. و نزد خود 70 دل و معیار در دل و هم معتاده علی تلک البئر و این اختلافات فالاغلب، اگر چند رقم دل به در این چاه استفاده میشه کوچیک بزرگ داره، اونی که غالبا او به کار میده فالاغلب، اگر مساوی هم تخییر مساوی اگر بود تخییر، بلکه در اون صورت اون دل به کوچیکتر چون متیقن اویه، یا یک دلوه یا چند دلوه، اگر چند دلوه یا برابرن در استعمال، این اگر 10 بار از این استفاده میشه 10 بار از اون، یا یکی اغلبه، اگر یکی اغلبه همون اغلب، اگر برابرن تخییر، تخییر که بود شما میشید میتونید اون اغلب رو انتخاب کنید دلوه کوچیک‌تر، چون بیان نشده، وقتی بیان نشده باید به قاعده عمل کنید. معتاده علی تلک البئر فان اختلفت، اگر اون چاه 2 دلو 3 دلو داره کوچیک بزرگه، فن اغلب اونی که غالب الاستعماله غلبه استعمال استفاده رو داره. 70 دلوان للانسان، انسان خوب دقت کنید، انسان باز اسم جنسه، مثل قبلها که میگفت بعیر اسم جنس، هم شامل مرد میشه هم شامل زن، هم شامل کوچک هم شامل بزرگ، بچه و بزرگ همه رو انسان، هم شامل مسلمان میشه هم شامل کافر. متا کافر زندش هم نجسه. یکی از نجاسات کافر دیگه، حالا قدر متیقن در کافر نجس بگید غیر اهل کتاب، تو در اهل کتاب اختلافیه. شاید میفهمد کافر رو باید جزء مالان السفیه قرار داد، چون کافر زندش هم نجسه. مسلم و من به حکم المسلم، یعنی بچه و مجنون و اینها، اینا البته خوب زنده شون پاکه، اگر جنازه شون بیفته تو آب چاه و البته نجسه دیگه. مسلمان که مرد قبل از غسل، غسل میت نجسه، جسد نجسه، بعد از سرد شدن قبل از غسل میت بدن نجسه، تو وقتی گرم محکوم به طهارته، تو وقتی که بعد از این غسل میت دادن محکوم به طهارته، اما در این بین مردار نجسه. خب میفهمد انسان رو ما باید حمل کنیم بر مسلم، کافر اگرچه انسانه اما یک نجس مستقله، ولی او زنده باشه نجسه، او زندهش هم که وارد آب چاه بشه بیاد بیرون میشه ملاقات با نجس، نس میخواد، نباشه میشه جز مالا نسخی، مردش هم فهموده همینجور. لیل انسان ایل نجاستهی المستنده الى موته، که بعد از برودت بدن و قبل از غسل میت مردار نجس. سوان فی ذالکه از ذکر و الانسا و صغیر و کبیر و المسلم و الکافر، کافرم مسلمه، کافرم انسانه دیگه، این لم نوجب الجمیع لمالان السفیه، اگر در مالان السفیه قائل نباشیم به نزح جمیع. خوب دقت کنید این قسمت نکته ای داره. در مالان السفیه سه قوله، ادهی میگن 30 دلو، ادهی میگن 40 دلو، ادهی میگن نزح جمیع، میاد بحثش بعدها. اگه در مالان السفیه قائل باشیم به 30 و 40، حالا در جنازه کافر میخواید قائل بشید 30 و 40، در جنازه مسلم 70، در کافر 30 یا 40، یکی گفتنی نیست. اگر در مالان السفیه قائل باشیم به نزح جمیع، کافر جزء مالان السفیه، زنده و مردش، نزح الجمیع رو باید بگیم. اگه در مالان السفیه قائل باشیم به 30 یا 40، در کافر باید 70 رو بگیم، چون انسان که هست به اولویت ثابت میشه. اگر انسان، جسد انسان مسلم باعث سبب بود برای وجوب نزح 70 یا استحباب نزح 70، جسد کافر به طریق اولا، چون اون نجاستش از دو جهته، هم میت است هم کافر. بل اگر در او قائل باشه به نزح جمیع، دیگه 70 نمیگیم، میگیم نزح جمیع. این لم نوجب الجمیع لما لا نسفی، اگر برای ما لا نسفی واجب ندانیم نزح جمیع را، کافر را هم داخل میکنیم در همین انسان، میگیم 70، نمیگیم 30 و 40، چون لازم میاد جسد کافر همتر نیاز داشته باشه به نزح تا جسد مسلم، و یه قطعا غلطه. و الا اختص بالمسلم، اگر در مالان السفیه قائل به 100 باشیم، این انسان رو باید مخصوص مسلم قرار بدیم، چون کافر من حیث انه کافرون خودش یک از نجاسات، کار به مردارش هم نداریم. چه جزء مالان السفی. این راجع به نزح و 70 دلوان که روایات داره، باید چون پاورقه کتاباتون آورده دیگه این آدرس نمو. بله بله گفتیم سه قوله، باید ببینیم اونجا مبنا چیه. حالا بحثش میاد، خود اختلاف اقوال در مالان السفی از کجاست، و بحث دیگری میاد بعدن. بعض این که مقدرات رو ذکر کنه، اون یک تقدیر داره در روایات، میره سراغ غیر مقدرات، مالان السفیه بسیار علت اختلاف در اونجا چیه میرسیم. اما اجمالا الان به عنوان اصل موضوعی مطلب نگاه کنید، اگر قرار شد در مالان السفیه بگیم 100، جسد کافر بیفته تو چاه آب، میگیم بگیم نزح جمیع، بگیم نزح جمیع در مالان السفیه نزح جمیع داشتیم و 30 و 40، 100 نداشتیم. 100 اگر ما گفتیم اشتباه، بله در مالان السفیه این سه قوله، نزح الجمیع یا 70 یا 30 یا 40. 70 که مطرح بود در روایات برای انسان، شامل کافرم قرار میدیم اگر اونجا مبنامون 30 و 40 باشه. انسان رو شامل کافر قرار نمیدیم اگر مبنامون اونجا نزح الجمیع. این از و 50 دلوان دم کثیر فی نفسه. بالاخره کار به اون تداخلم نداریم. اگر قرار شد در انسان، جسد انسان مسلم نسل داشته باشیم 70، دیگه در جسد کافر نمیشه قائل شد، چون مالا نسلفیه 30، به اولویت اونجا میشه 70. نه موضوعش، موضوعش میگیم جسد کافر دو حیث داره، هم انسان هم کافر، دو حیثیت داره. از حیث انسان بودن داخل در روایات است که میگه للانسان 70 دل. از حیث کافر بودنش لانستفیه. اگر از اون حیث نزح الجمیع قائل باشید، خب 70 رو باید بکشید، جمیع رو باید بکشید، برای 100 باشه، برای 200 باشه. اگر در مولانا صفی قائل باشید به 30 و 40، خب شما برای انسان بودنش که 70 بکشید، 30 و 40 هم توش هست، وقت میتونید بگید تداخل باشه. و 50 دل به دم کثیر، کثیر فی نفسه، کدم کدم شاتل مذبوحه غیر دماء ثلاثه. قبلها در دماء ثلاثه قائل شده بود به نزح الجمیع، و دم الحدث و هو دماء الثلاثه. البته اونجا گفتیم اون علل مشهور شهرت فتوایی نسی نداریم، نس برای دم داریم، برای دم حدث بالخصوص نه. راجع به دم مقید شده در لسان ادله دم کثیر. حالا این کثرت رو شاید یک توضیح میده، میگه این کثرت که میگیم کثرت فی نفسه، مقایسه نکنید با آب چاه. اگر گوسفندی سر بریده بشه اون خونیک میره صدق میکنه دم کثیر. کار نداشته باشید این در مقایسه با آب چاه کثیره یا نه. ممکنه چاه کم آب داره، گنجش گیرم که سر ببرن این آب، این خون نسبت به او دم کثیر حساب بشه. ممکنه زیاد آب داره، گاوم که سر ببرن این دم دم کثیر حساب نشه نسبت به آب چاه. این فی نفسه که میگه مقایسه نکنید با آب چاه که به صورت نسبی بگید کثیره یا نه. و 50 دل لدم کثیر فی نفسه، کثیر عادی عرفی، عرفن میگن خون زیاد، مثل دم شات مذبوحه، حیوان ذبح کردن، این خون بره قاطی آب چاه بشه. غیر از دماء ثلاثه، لما تقدم که در دماء ثلاثه قائل به نزح جمیع بود، بحث 50 مطرح نم. و فی الحاق دم نجس العین به ها وجه مخرج، مخرج یعنی موجه دارای وجه. دم و نجس العین مراد خون حیواناتی است که نجس العینند. دم نجس العین اضافه است، صفت و موصوف نیست. دم که خودش نجسه، جز نجاسات. الان مسئله نجس العین صفتش نیست، مضاف الیه. یعنی حیوانی که این خون خونه اوست، سگ، خنزیر، کافر، اینا نجس العینند. آیا خون حیوان نجس العین که اون سه حیوانه حکم دماء ثلاثه رو نداره؟ که بگیم نزح جمیع، فرق هم بین قلیل و کثیرش نگذاریم. چون در دماء ثلاثه دیگه بحث قلت کثرت مطرح نبود، نزح جمیع لازم بود. حالا بنابر همون شهرت فتوایی ایشون میگه وجهون موجه، وجه وجیهی دارد، اینا رو ملحق کنیم به دماء ثلاثه. وجهشو فرمودن قوت نجاست در اینها. از کجا میگیم قوت نجاست؟ در نماز هیچ چیش معفو نیست، سر سوزن دماء ثلاثه یا دماء این سه حیوان در لباس باشه نماز باطله. اما سایر خونها به قدر درهمش معفو. نمیخواد ایشون قیاس کنه، دقت کنید، وجه مخرج ممکنه بگید شد قیاس دیگه، قیاس ابو حنیفه. در دماء ثلاثه دلیل داریم، دلیلمون حالا همون شهرت فتوایی راجع به دم نجس العین، دم حیوان نجس العین اگر کثیر باشه خب حکم دم کثیر رو داره. غیر از او رو بخواید ملحق کنید به دماء ثلاثه میشه قیاس. این که ایشون میگه وجه موجه در الحاق وجه موجهی، تناسب حکم موضوعه. تناسب حکم موضوع خودش از منشأهای ظهوره، از منشأهای القاء خصوصیته. گاهی تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه القاء خصوصیت کنه. اگر گفته زید را اکرام کن، شما میدونید زید مرجع تقلیده، تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه وجوب اکرام رو مخصوص زید قرار ندی، مرجع تقلید او موضوعیت داره. اگر در دماء ثلاثه قائلا به نزح الجمیع، جهتش شدت نجاسته. شدت نجاست که در قالب عدم العفو از سر سوزنی از او در نماز ظاهر شده، همون مطلب در دم نجس العین هم هست. اقتضا میکنه از دماء ثلاثه القای خصوصیت کنیم، از دماء ثلاثه دیگه موضوعیت نداشته باشه، از دم و شدید نجاسته موضوعیت داشته باشه. اگه موضوعیت برای این پیدا شد، یعنی ظهور همون ادله ای که در دماء ثلاثه داریم، حالا هر چی است، شامل دم نجس العین هم میشه، قیاس نیست. اینو بهش میگن استفاده از تناسب حکم موضوع برای القای خصوصیت و برای انعقاد ظهور، برای انعقاد عموم اطلاق که صغرای ظهوره. وجه موجه به این باید یک تذکر رو ما نازم عرض کنیم خدمت آقایون. بعضی از آقایون از سوالاتی که می کنن مشخصه که هیچ اصول نخوندن. من اینو به خاطر خود آقایون میگم، ما ارادتمون نسبت به همه یکیه. تو بحثای ما حالا از این بحث منزوحات خارج بشیم، وارد بحثای دیگه بشیم، بحثا قلیزتر میشن. اگر اصول نخوندی شرکت نکنی، ضرر میکنی. یعنی همون رساله خونی هم که قراره بشه همون هم نمیشه. راقل الموجز رو هم خونده باشن، اگر شرکت میکنن میتونه براشون نافع باشه، اگر نه ضرر میکنید. خیلی از مباحث براتون روشن نمیشه. سوالاتی میکنن آقایون، احیانا برخورد کردیم مشخصی هیچ اصول نخونه، اصلا اصول رو نمیدونه چی هست. خب اینا هران بحثایی همین امروز داشتیم، شهرت عملی، شهرت فتوایی، شهرت فتوایی با شهرت عملی چه فرق داره؟ او بحث حجیت درش مطرح بود، این بحث جبران ضعف سند درش مطرح بود. اینا رو باید آشنایی داشته باشید دیگه با خودش. مسئول تدرک و کلاس کیه؟ شما.
آقای آزادی.